18:30 در تهران این صدای رادیو فرداست. دور سوم مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا و نماینده 5+1 در مسقط پایان یافت. سخنگوی قوه قضاییه میگوید اسیدپاشی در اصفهان با انگیزه شخصی صورت گرفته است. و نوری‌المالکی در تهران با آیت‌الله خامنه‌ای دیدار کرد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرش هستم با مجله خبری این ساعت رادیو فردا. دور سوم مذاکرات سه جانبه محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا و کاترین اشتون هماهنگ کننده کشورهای 5+1 در مسقط پایتخت عمان پایان یافت. قرار است پس از ساعتی آخرین دور گفتگوها آغاز شود. ظریف، کری و اشتون روز گذشته نیز دو دور گفتگو کردند. مذاکره کنندگان در تلاشند تا پیش از پایان مهلت تعیین شده 24 نوامبر 3 آذر ماه راهی برای دستیابی به توافق جامع بیابند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلامحسین محسنی رئیس سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز سه‌شنبه گفت همه شواهد مربوط به اسیدپاشی‌های اصفهان نشان می‌دهد که این کار با انگیزه شخصی و خصوصی انجام گرفته است. وی در این حال افزود چون تاکنون عوامل این حادثه دستگیر نشدند نمی‌توان در این مورد اظهار نظر کرد. سخنگوی قوه قضاییه درباره وضعیت پرونده قنجه قوامی و دلیل ارسال مجدد پرونده او به دادسرا گفت در این پرونده هنوز حکم نهایی صادر نشده و ختم رسیدگی نیز اعلام نشده. وی گفت قنچه قوامی اتهام دیگری نیز داشته است که نسبت به آن قرار منع تعقیب صادر شده بود، اما به این قرار اعتراض شد و دادگاه اعتراض را پذیرفت و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادسرا فرستاد. به گزارش سایت کلمه، قنچه قوامی شهروند 26 ساله ایرانی بریتانیایی پس از 129 روز بازداشت موقت در زندان اوین هفته پیش به زندان قرچک در اطراف شهر ری منتقل شده است. نوری‌المالکی معاون اول رئیس جمهوری عراق روز صبح روز دوشنبه با آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در تهران دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار از آنچه خدمات نوری‌المالکی در حفظ ثبات، استقلال و پیشرفت عراق توصیف کرد تجلیل نمود. نوری‌المالکی از سال 2006 تا 2014 دو دوره نخست وزیری عراق را بر عهده داشت و بر نامزدی خود برای سومین دوره نیز پای می‌فشرد، اما زیر فشارهای مختلف سیاسی و با پیشروی‌های داعش ناچار به انصراف از نامزدی برای این سمت شد. شماری از کشورهای عرب منطقه از جمله عربستان سعودی سیاست‌های او را باعث دامن زدن به فرقه‌گرایی در عراق می‌دانستند. یک سرباز اسرائیلی در تل آویو با ضربات چاقو مورد سوء قصد قرار گرفت. این واقعه بعد از ظهر دوشنبه امروز رخ داد و سرباز زخمی به بیمارستان منتقل شد. پلیس میگوید یک فلسطینی ساکن شهر نابلس را به ظن ارتکاب این عمل دستگیر کرده است. نابلس در کرانه غربی قرار دارد. 5 روز پیش نیز در اورشلیم بیت المقدس یک فلسطینی با اتومبیلش به چند آبر زد و 2 نفر را کشت. خود وی نیز با گلوله پلیس کشته شد. به دنبال این واقعه در اطراف ایستگاه اتوبوس در اورشلیم موانع بتونی نصب شده است. و بررسی‌های یک پژوهشکده اروپایی نشان می‌دهد که برخوردهای نزدیک نظامی میان روسیه و کشورهای غربی در ماه‌های گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است. بر اساس یک گزارش مؤسسه شبکه رهبری اروپا، در پی بحران اوکراین در 8 ماه گذشته نزدیک به 40 مورد واقعی خطرناک یا حساس میان روسیه و غرب رخ داده است. از جمله نزدیک بودن برخورد یک هواپیمای مسافربری شرکت هواپیمایی SAS حامل 132 مسافر در مسیر کوپنهاگ به روم با یک هواپیمای جاسوسی روسی در 3 مارس گذشته. گزارش مذکور این واقعه را نشانگر وضعیتی بسیار نگران کننده دانسته که ناشی از تجاوزات و اقدامات خطرناک روسیه در منطقه جغرافیایی بسیار گسترده است که از دریای سیاه و بالتیک تا مرزهای آمریکا و کانادا را در بر می‌گیرد. و اما روز یک شنبه همه پرسی نمادینی در منطقه کاتالونیای اسپانیا برگزار شد. همه پرسی که نتیجه آن رأی به جدایی از اسپانیا بود. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
بیش از 80% شرکت کنندگان در یک همه پرسی به جدایی ناحیه خودمختار کاتالونیا از اسپانیا رأی دادند. این همه پرسی که روز یک شنبه برگزار شد نمادین بود و نتیجه آن قابلیت اجرایی شدن ندارد. با این همه آرتور مس، رئیس دولت محلی کاتالونیا، گفته است که نتیجه این همه پرسی کاملا روشن کرد که ما می‌خواهیم بر خودمان حکومت کنیم. دولت مرکزی اسپانیا با برگزاری این همه پرسی مخالف بود و پیشتر اعلام کرده بود که نتایج آن تأثیری بر سیاست رسمی دولت مرکزی نخواهد گذاشت. از شرکت کنندگان در این همه پرسی نخست پرسیده شده بود که آیا میخواهند کاتالونیا یک حکومت باشد و در پرسش دوم از آنها خواسته شده بود به این سوال پاسخ دهند که آیا میخواهند این حکومت مستقل از اسپانیا باشد یا نه. 80.7% از تقریبا 2 میلیون شرکت کننده این همه پرسی به هر دوی این پرسش ها پاسخ مثبت دادند. حدود 10% به پرسش اول پاسخ مثبت دادند، اما گفتند که نمیخواهند کشور کاتالونیا یک کشور مستقل از اسپانیا باشد. 4.5% نیز به هر دو پرسش پاسخ منفی دادند. از تعداد شرکت کنندگان در همه پرسی مشخص است که میلیون ها نفر از واجدان شرایط شرکت در این همه پرسی در آن شرکت نکرده بودند. ناحیه خودمختار کاتالونیا به مرکزیت شهر بارسلون در شمال شرقی اسپانیا قرار دارد و تقریباً 7.5 میلیون نفر از جمعیت حدود 47 میلیون نفری اسپانیا را در خود جای داده است. علاوه بر دولت مرکزی، دادگاه عالی قانون اساسی اسپانیا نیز برگزاری این همه پرسی را غیرقانونی دانسته و دستور لغو آن را داده بود. تمایلات استقلال طلبانه در کاتالونیا پس از برگزاری همه پرسی استقلال اسکاتلند از پادشاهی متحده بریتانیا افزایش یافته است.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو شنیدید. پیش از اون که به سراغ گزارش‌های بعدی بریم، یادآوری می‌کنم که آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید با این آدرس www.radiofarda.com. و اما اعتراضات به ناپدید شدن 43 دانشجو در مکزیک همچنان ادامه دارد. به رغم اینکه گفته می شود 3 نفر به قتل و سوزاندن پیکرهای دانشجویان اعتراف کردند، اما هنوز خبر نهایی از سرنوشت دانشجویان ناپدید شده در دست نیست. بیشتر بشنویم از جواد کوروشی.
6 هفته پس از قتل احتمالی 43 دانشجوی مکزیکی، اعتراض‌ها به این جنایت ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد. راهپیمایان در مکسیکو سیتی پایتخت مکزیک با حمله به محل کاخ ریاست جمهوری مواد آتش‌زا به در و دیوار آن پرتاب کردند و در چوبی کاخ را آتش زدند. راهپیمایان با سر دادن شعار چرا ما را می‌کشید و به آتش کشیدن خودروها خواستار روشن شدن سرنوشت دانشجویان ناپدید شده شدند. به گفته دادستان کل مکزیک، 3 عضو احتمالی باند مواد مخدر گوهرروس اونیدوس اعتراف کردند که دانشجویان دانشکده تربیت معلم را کشته و پس از سوزاندن پیکر آنها بازمانده اجساد آنان را به رودخانه ای ریختند. ماموران تحقیق این پرونده در نزدیکی محلی موسوم به کوکولا دندان و خاکسترهایی کشف کردند که میتواند بقایای اجساد دانشجویان ناپدید شده باشد. به گفته دادستان کل مکزیک، تلاش می شود تا به وسیله آزمایش دندانها و خاکسترهای کشف شده هویت کسانی که می تواند این مواد کشف شده با آنان تعلق داشته باشد شناسایی شود. برای این منظور این مواد به آزمایشگاهی در شهر سالزبورگ در اتریش فرستاده شده است، جایی که از نظر فنی توانایی شناسایی هویت صاحبان بقایای در دست ممکن است. تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که شهردار شهر ایگوالا و همسرش که متهم به همکاری با باندهای مواد مخدر هستند، دستور برخورد شدید پلیس به این دانشجویان را دادند. تا به حال 74 نفر و از جمله 36 مأمور پلیس در این ارتباط بازداشت شدند. اندریک پنیانیتو، رئیس جمهوری مکزیک، با کوتاه کردن سفر خود به خارج از مکزیک به کشور بازگشت و به پدر و مادران دانشجویان ناپدید شده قول داد تا کشف حقیقت و مجازات عاملین این جنایت احتمالی از پای نخواهد نشست. دانشجویان ناپدید شده در 26 سپتامبر 4 مهر ماه برای بازگشت از جمع‌آوری کمک‌های مالی چندین اتوبوس را در شهر ایگوالا به تصرف خود درآوردند، امری که تا به حال در این منطقه غیر معمول نبوده است. پلیس پس از توقف این اتوبوس‌ها 6 تن از دانشجویان را کشت و 43 دانشجوی دیگر را در اختیار اعضای باند مواد مخدر گوهرروس اونیدوس گذاشت. از آن زمان تا کنون این دانشجویان ناپدید شدند.
گزارش همکارم جواد کوروشی را شنیدید. همزمان با شدت یافتن جنگ در عراق و سوریه و نزدیک شدن تاریخ تعیین شده برای پایان مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب، یک سیاستمدار ایرانی هم مورد توجه رسانه‌ها و تحلیلگران غربی قرار گرفته. دیوید ایگنانیوس، تحلیلگر آمریکایی در بخش دیدگاه‌های روزنامه آمریکایی واشنگتن پست، نوشته این مقام دولتی علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران است، کسی که تابستان امسال در کنارگیری نوری‌المالکی نخست وزیر پیشین عراق نقش کلیدی ایفا کرد، چنانچه در هفته‌های اخیر نیز مقامات ایرانی، عراقی، لبنانی، اروپایی و آمریکایی در مصاحبه‌های خود علی شمخانی را یک شخصیت سیاسی در حال ظهور توصیف کردند. جزئیات بیشتر این خبر را میتونید در وبسایت رادیو فردا پیگیری کنید. عنوان این خبر هست: شمخانی چه نقش سیاسی در ایران دارد؟ و معادل آذر رئیس مرکز آمار ایران میگوید که این سازمان قصد اعلام شاخص فقر را ندارد. همین مقام میگوید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول اعلام درجه خط فقر است. میرعلی حسینی در گفتگو با احمد علوی، کارشناس اقتصاد در سوئد، نظر او را درباره ارزیابی‌های مختلفی که از فقر در ایران وجود دارد پرسیده است. احمد علوی:
الان هیچ وزارتخونه ای حاضر نیست که خط فقر رو در واقع اطلاعات مربوط به اون رو بده. تعاریف گوناگونی از فقر و خط فقر وجود داره که هر کدوم دارای مزایا و معایب خودشه و البته کاربردهای متفاوتی هم دارن. ولی اگر میانگین هزینه خانوار رو به عنوان خط فقر بپذیریم، بنا به گزارش مرکز آمار ایران در بهار سال جاری میانگین هزینه یک خانوار روستایی در ایران ماهانه بیش از 1,000,000 تومان و هزینه یک خانوار شهری نزدیک به 1,800,000 تومان بوده. محافل کارگری اما میگن که هزینه یک خانوار 4 نفر کارگری در بهار امسال بیش از 2,000,000 تومان بوده. با هر کدوم از این معیارها وضعیت خانوار رو بسنجیم، اقتصاد خانوار در شرایط فعلی ایران در وضع بحرانی قرار داره و دارای کسر بودجه شدیدیه. بنابراین میشه گفت که وضعیت چندان مناسب نیست. بنا به برخی از ارزیابی‌هایی که در سال 91 شده، حدود 40% از جمعیت ایران زیر خط فقر بوده در اون زمان، اما با توجه به عواملی که به هر حال وجود داره بر این نسبت افزوده شده و احتمالاً تعداد بیشتری از مردم زیر خط فقر هستند.
آقای علوی، شما دلیل این عدم تعادل بودجه خانوار رو چگونه ارزیابی میکنین؟
خب در شرایط رکود تورمی که در اقتصاد ایران وجود داره، به طور عمومی دو عامل اصلی بودجه خانوار رو از تعادل خارج میکنه. نخست تورم شدیدیه که قدرت خرید خانوار رو کاهش میده و دوم افزایش بیکاری که میانگین درآمد خانوار رو کاهش میده. اما همزمان در چند سال اخیر بسیاری از خدماتی که تا پیش از این جز خدمات عمومی تلقی میشد، یعنی خدماتی مثل آموزش و پرورش یا بیمه‌های اجتماعی، نیز از طرف دولت دیگه عرضه نمیشه یا محدود شده ارزش. بنابراین خانوار میباید بهای این خدمات رو هم خودش پرداخت بکنه. این البته باید توجه داشت که افسون بر شرایط رکود تورمی، نظام توزیع مجدد درآمد در اقتصاد رانتی ایران هم کارآمد نیست و به فقر بیشتر دامن میزنه. بنابراین خط فقر در 8 سال اخیر افزایش پیدا کرده و تعداد بیشتری از خانواده‌ها به ورطه فقر پرتاب شدن.
به نظر شما دولت میتونه در کوتاه مدت مانع گسترش فقر در ایران بشه آقای علوی؟
خب به نظر من دشواره. دولت تنها میتونه در میان مدت با کاهش نرخ تورم و همچنین برون رفت اقتصاد از رکود تا حدی از پیامدهای منفی فقر بکاهه. اگر بر اساس تجربه سایر کشورها داوری بکنیم، در قدم بعدی این تنها رشد اقتصادی و اشتغال پایداره که میتونه فقر رو کاهش بده و این البته مشروط به اینه که تداوم داشته باشه و همچنین ثبات سیاسی و اقتصادی و ایجاد یک رابطه مثبت با جهان و گسترش فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی مد نظر باشه. در غیر این صورت به نظر میاد که امکانی نباشه که بشه جلوی فقر گرفت یا گسترشش رو مانع شد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما، صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما، صدای فردا، هر سه‌شنبه در مجله شامگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
خبری برای صفحه فیسبوک رادیو فردا منتشر شده با این عنوان که تشکل مسلح اسلامگرای سلفی انصار بیت المقدس که با حکومت مصر می‌جنگد، روز دوشنبه 19 آبان ماه از پیوستن خود به حکومت اسلامی داعش سابق خبر داده. شنونده‌ای به نام پرویز اینطور پاسخ داده به این خبر که داعش دارد بزرگ و بزرگتر می شود و خطر این هست که وقتی به اندازه لازم بزرگ شد شروع به جنگ با کشورهای همسایه کند. شما هم می توانید به وضعیت در صفحه فیسبوک رادیو فردا خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان به بحث و تبادل نظر بپردازید.